أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللاتي الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود راجع به جریان قاعده تجاوز در شروط بود و عرض کردیم مرحوم نائینی شروط رو به سه قسم تقسیم کردن، یه قسم که محل دارن و قبل از این عمله، اینم فرمودن یه قسمی که امرش مستقل باشه، فهمیدن نداریم در فقه الهمه، یه قسم هم بریم که مرتبط با خود عمله، مثل وضو گرفتن نسبت به نماز که اگر در اثناء نماز شک کرد که آیا وضو داره یا نه، قاعده تجاوز نسبت به وضو جاری میشه یا جاری نمیشه. خب سه تا احتمال دادن، خودشون فرمودن در نظر میاد که حکم بکنیم این نماز با طهارته، اما این دیگه طهارته برای همه نمازهای بعدی نیست، همین مقدار. در باب مسئله ظهر و عصر هم حکم بکنیم نماز عصر بعدش که تمام شد نماز ظهر رو بخونیم. این که حکم کنیم نماز ظهر خونده شده به مقدار این که این نماز عصر درست بشه، چون اگه حکم نکنیم نماز عصرش باطله. خب این خلاصه یه مطلبی که به ذهن مبارک ایشون برون یه طرح جواب بدن، فهمیدن مسئله تو فی غایه الاشکال که با مشکل رو بروش داره. ما یه توضیحی دیروز عرض کردیم که چون مسئله اعتباره در مثل اصول عملیه و ابداع و تنزیل و اعتباره، این انها اعتبار رو دیروز تصور کردیم، حالا توضیح بیشتری بیش از اون چه که روشن‌تر از اون چه که مرحوم نائینی فرمود. اولا ما گفتیم که اصلا ممکن است یه مسئله فقهی باشه، اصلا ربطی به اصول نداره، که مرحوم نائینی و دیگران متعرض نشون. خب اون معلومه، تعبد خاص است و جای خودش. مسئله دوم این که قائل بشیم که این قاعده مفاد روایات یمزی فی صلاته کار نداشته باشه، تو نماز تو کاری به احراز طهارت نداشته باشه. خب اگر این شد اصطلاح مرحوم نائینی اصل غیر محرز. احتمال سوم این که بگه نه، تو این نماز رو با طهارت هستی، تمام بکن با طهارت، با طهارت هست. خب این نتیجهش همونیست که به تعبیر ایشان یه ترجیح و نظر که نماز رو تمام بکنه و درسته برای نماز بعدی وضو بگیره. احتمال چهارم این است که نه، بگیم مفاد قاعده تجاوز این که اصلا تو وضو گرفتی، تو مسئله طبق این نظریه همین نمازی هم که در دستش باطله، باید دو مرتبه وضو بگیره نماز رو شروع کنه بخونه. این رو ما از این راه وارد شدیم که مفاد قاعده تجاوز چیه. لکن عرض کردیم این مبنیست بر بررسی مسئله به لحاظ دلیل لفظی یا به تعبیر دیروز ما ادبیات قانونی. ما اگر دنبال ادبیات قانونی باشیم اینجوری بررسی میکنیم، یا میگه یمزی یا یمزی و صلات و معتهاره، یا میگه تو با وضو هستی، و هر کدوم برای خودش آثار خاص خودش داره. اما عرض کردیم دیروز که ما در این جور موارد ابتداعا قبل از ادبیات اون روح تشریع و روح قانون، مراد ما از روح تشریع یعنی اون حکمی که در اینجا قرار داده شده، یه دفعه به عنوان فرع فقهیست که در ما نحن و فجاری نمیشه، یه دفعه به عنوان اصل عملیست. و این رو ما توضیح دادیم که اصل عملی خودش یک کیفیت تشریع داره، خود اصل عملی، و این کیفیت تشریع عقلایی هم هست. حالا این که عقلا در یک جا چی قرار بدن این اختلافیه، اما اصل این مطلب، مثلا اگر شما شک در تکلیف کردید ممکنه جعل احتیاط بکنن کما اخباری ها قائلن، یا جعل براءت بکنه کما که اصولی ها قائلن. تازه اون جعل براءت هم اقسام تصورات داره که حدود 7-8 تا معنا شما سابقا بیان کردیم، اما روح تشریعش یکیه. روح تشریعش و روح به اصطلاح قرار دادن اصل و این تنزیل و این اعتبار، روحش یکیه. در اصول شرعی هم هست، فرق نمی کنه. مثلا ممکنه که در جایی که شما شک در طهارت دارین اصل رو طهارت قرار بده، ممکنه اصل نجاست قرار بده، اما روح هر دو یکیه. شک در یک گوش دارین ممکنه اصل رو حلیت قرار بده، ممکنه اصل رو حرمت قرار بده. روح تشریع و روح جعل یکیه، البته موارد تشریع به حسب این که عقلایی باشه نباشه، شرعی باشه. اگر عقلایی باشه شارع قبول کرده قبول نکرده، تا چه مقداری قبول کرده، توسعه داده تضییق داده، خود شارع اگر جعل کرده چی جعل کرده، این مواردش فرق میکنه. اما روح تشریعش یکی، روح تشریعش هم عرض کردیم فرض جهل ابتداعا، اصلا فرض اساسیش جهله. ولی ازا گفتیم مثلا بعضی از روایات مقام مربوط به تذکره، خب خاینه های تو ما نحنفی جاری نمیشه، تذکر یعنی نمیدانستی نسیان داشتی حالا فهمیدی، یاد دامن، تذکر یاداوریه، یاداوری غیر از یادگیریه، جهل در مقابلش یادگیریه، جهل نادانیه ناآگاهیه در مقابلش یادگیریه. ولذا این دوتا مقوله رو باید با هم دیگه فرق داشته. توضیحاتی هم سابقا راجع به کلی بحث عرض کردیم که فعلا جاش اینجا نیست مناسب. علی این که به ماکان، پس اون چی که ما در باب اصول داریم، فرض اول و زیربنای اول جهله. ولذا عرض کردیم در این مکتب اصولی متأخر شیعه، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آغازی‌ها شاید بیشتر واضح‌تر، ناینی به اون وضوح نباشه، یک نکته اساسی فرق بین اصل و اماره رو در این گرفتم که در اصل موضوعش جهله، اما در اماره موردش جهله. یعنی در اماره نمیاد بگه بیان حجت اگر نمیدانی، طبیعتا وقتی گفت حجت بعضی مواردش انسان یعنی نمیدانه، به اصطلاح ممکنه از قول بیان علم پیدا بشه، بگه نه اگر علم پیدا نشد بیان حجت، نه همین چیزی رو فرض نمیکنه، اصلا فرض جهل نمیکنه. در مورد اماره فرض اینه که شما رو میخواد به واقع برسونه، دیگه فرض جهل معنا نداره. اما در مورد اصل فرضش جهله، موضوعش جهله، اصلا موضوع اصل تو نمیدانی این گوشتی که از بازار خریدی مزکا هست یا نمیگه از بازار مسلمان ها خریدی مزکا هست، اصلا فرضش جهله. تو نمیدانی رکوع رو انجام دادی یا نه، تو نمیدانی نماز رو صحیح خوندی یا نه. انصافش اینه که در باب اصول عملی این تعبیری که در کلمات مرحوم ناینی آمده و آغازی ها عرض کردن بیشتر، یکی از یعنی زیربنای فرق این دوتا در باب اصول عملیه موضوع جهل، در باب امارات جهل مورده، نه اینکه موضوع باشه. پس یک نکته در باب اصول جهله. نکته دیگری در باب اصول ملاحظه داده های ذهنی و اون مقداری که معلومه. نکته سوم در باب اصول رابطه ای که اون نقطه مجهول با معلومات داره و این رابطه رو نگاه کردن و حساب کردن. نکته چهارم این که در مورد جهل یک چیزی رو قرار بده، حالا به یک نحوی از انها یا اصل محرز یا غیر محرز، حالا به تعبیر آقایون، یا اصل ترخیصی یا اصل الزامی، ممکنه انواع مختلف جعل رو در اونجا به کار ببره. پس خود اصول عملی یک نکته اساسی داره، یعنی خود جعل موضوع، خود جعل اصول عملی، اصل عملی خودش دارای یک روحه، دارای یک واقعیت قانونی خاص خودشه، یک روح خاص خودشه داره. مثلا در همین مثالش بلا قدر کرد، اگر بخوایم تحلیل بکنیم اینطوره، ایشون که خب وجدانی خودشه، داخل نماز شده، وجدانی خودشه که حمد و قل الله و تکبیر اونا رو انجام داده، این تا اینجا وجدانی خودش یقینا، شک در رکوع داره. البته اگر رکوع نکرده باشه و رفته به سجود، طبق تعبد شرعی نمازش باطله، طبق تعبد شرعی، نه واقعیت خودش بینفسه. چرا؟ چون اگر رفته به رکوع، رفته به سجود، امکان تدارک رکوع نیست، نقص رکوع میشه و نمازش. اما اگر همینجا تعبد شرعی میگفت نه شما رفتی به سجده، بلند شو رکوعت انجام بده، نهایتش باز برگشتی به سجده، یا این دوتا رو یکی حساب کن یا دوتا حساب کن، میشه؟ چه مشکل داره؟ هیچ مشکل قاضی نداره، تعبد شرعی مشکل نداره اگر اینجور تعبد میکرد. پس نسبت به مقدمات قبل از رکوع یقین داره، انجام داده، راجع به رکوع نکته مشکوک، رکوع محل جهل روشن بشه، الان هم فعلا در حال سجوده. البته اگر رکوع رو درست انجام داده این سجده درسته و نمازه، و الا این سجده دیگه فقط سجده صرف نماز نیست. البته این هم باز به تعبد عرض کردن، این هم نکته تعبد داره. از نکته تعبدش که خارج بشیم، از نکته تعبد که خارج بشیم، عملا خودش رو ببینید در نماز میدانه و سجده رو هم نماز میدانه. پس مقداری قبل از رکوع قطعا نماز بوده، در شبهه‌ای نیست و قصد نماز کرده، بعد رکوع مشکوکه، بعدم در حال سجده خودش رو در حال نماز و سجده میداند، خودش رو میدانه. خوب دقت کنید، حالا ممکنه شارع بگه اگه شک در رکوع داشتی چون رکوع احراز نشده نمازت باطله، پس این سجده است نماز نیست. این ممکنه با تعبد، چرا؟ با قطع نظر از ورود تعبد، این خودش رو در، چون یه تعبد جدید میخواد نسبت به رکوع، اما تعبد عمومی خودش رو در نماز میدونه، خودش در سجده میدونه. قبل از رکوع هم قطعا در حال نماز بوده، قطعا تکبیر گفته، قطعا حمد خونده، قطعا سوره خونده، واجباتی رو که قبل از رکوع بوده قطعا انجام داده. انما الکلام، این که خصوص رکوع انجام شده یا نشد. این ولذا عرض کردیم اینجا چون صورت جهله، همین طبق قاعده‌ای که عرض کردیم میتونه بگه چون جهل داری بنا بگذار انجام داده نشده، که این استصحابه. چون جهل داری بنا بگذار که انجام داده شده، بلا قدر کرد، این قاعده تجاوز. ولذا عرض کردیم در مورد اصل عملی دو جور، چون بحث جهل دیگه، یک مقداریش وجدانی خود انسانه، یک مقداریش هم برمیگرده به جهل جاهل.
اصل عملی باشه
چی؟ چون دو دیده، ولذا یا استصحاب جاری میشه یا قاعده تجمع، دیگه هر دو میشه با هم دیگه. احتمال تعارض هم نداره، اینکه من این آقای نمیشن تعارض، احتمال تعارض هم. ببینید اگر اونا آمدن لا تنقض الیقین به شک، کلمه شک، انما شک و فیشه این الا کنت لم تجزه و الا جزته و فشک و کلیس، نسبت رو تو مقام لفظی حساب کردن، نسبت این دو دلیل رو، دلیل استصحاب رو با دلیل تجاوز، به اصطلاح بنده تو ادبیات قانونی بررسی کردن، ولذا یه احتمال دادن حکومت باشه، یه احتمال دادن تخصیص باشه. ما در همون جا عرض کردیم نسبت رو تو روح تشریع حساب میکنه، نه نسبت رو تو ادبیات قانونی. اون روح تشریع، وقت در روح تشریع دو تشریع میشه، یا اون حالت عدم رکوع رو نگاه میکنه میگه خب به جا نیاوردی انجام ندادی، یا خودش جهل میکنه که انجام دادی. چرا؟ چون قبل و بعدش احراز کردی. پس بنابراین اگر خودش رو دید، عدمش رو دید، میشه استصحاب، اگر قبل و بعد دید میشه قاعده تجاوز. اصلا روح تشریع اقتضا میکنه که این دوتا با هم تعارض نداشته باشن. خوب دقت کنید، حرف ما بود در مقابل آیان، گفتیم قدمای اصحاب غالبا تخصیص فهمیدن، از متأخرین هم بعضیا تخصیص فهمیدن، مرحوم آیین آینی حکومت فهمیدن.
متأخر بر اماریت
قاضی تجاوز
نیست،
اماریتش هم بر فرض، اولا قبول نداریم بحثای فرضی هم که من معتقد نیستم، بعدم فرض ما اجازه بدین، فرض ما این است که اماره نیست، چون فرض ما اینه که جهل رو موضوع گرفتیم، اگر اماره باشه جهل رو موضوع نمیگیریم اصلا.
اگر بحث رو گرفتیم تقصیص که دیگه
خب میگه این فشک و کلیسه بشه لاتن گذار یقین بشه که تقصیص میزن، فرق نمی کنه. این اون چه که در کلمات اصولین ما از زمان شیخ که دیگه الان در حوزه های ما متعارف قبلش هم بوده، اینا نسبت بین شک و کلیس بشه بالا تنباز الیقین، نگاه کنید کتابش همشون نوشتن نسبت این دوتا رو دیدن. حرف بنده چی بود؟ این نسبت مال ادبیات قانونی است. اول شما روح قانون رو ببین. مثلا اگه شما گفتین قاعده تجاوز اماره است، خب دیگه اصلا جای بحث با استصحاب نیست، چون فرض جهل نیست، اون فرض جهله. اگر استصحاب رو اماره دونستیم، اینم اماره، خب معلومه هر دو فرض جهل نشده با هم تعارض داره. آیونی که اماره نمیدونن، موضوع جهله. یعنی دقت کنید، ما آمدیم به جایی که نم روشن شد چی میخوام بگم، به جایی که تو ادبیات قانونی بحث بکنیم، مثلا اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء یا لا تکرم الفساق، این بحث ادبیات قانونی است که نسبت بین علما و فساق یا فساق العلماء چیه، یکی اونقوز منوجه، یکی تخصیصه. مثلا این ادبیات قانونی است. ما آمدیم گفتیم به ادبیات قانون نگاه نکنید. ببینید مثلا اماره، اصلا در اماره فرض جهل نشده. اگر فرض کن قاعده تجاوز اماره از فرض جهل نشده، استصحاب اگر اماره از فرض جهل نشده با هم تعارض پیدا کنه، یکیش اصل باشه یکیش اماره باشه، اماره که آمد دیگه مقدمه، جای فرض جهل نیست دیگه. ببینید نیامدیم بگیم در لفظ، اصلا تشریعش اینطوره. نکته روشن شد؟ لذا اسمش رو ما گذاشتیم روح ورود، از ورود هم بالاتره. اصلا تشریع نمی کنه، لحاظ نمی کنه. چرا؟ چون دوتا وقتی دید رکوع رو مشکوکه، ممکنه حالت عدم رکوع نگاه بکنه میشه استصحاب، ممکنه بگه نه چون قبل و بعدش هست، بینید چون قبل و بعدش هست این شده، این خب خلاف استصحاب. دو روحه اصلا، به لفظ نگاه نکنین، نسبت سنجی لفظی نکنین، اصلا مطرح نیست، اصلا چون دو نگاه هستن، چون در نگاه استصحاب باید اون عدم رو ببینه، تا در نگاه عدم رو نمیبینه. و اصول عملی اگر لحاظ نشد نیست، عرض کردم کرارن اصول عملی مثل موجه، ما موج ساکن نداریم، موج همون حرکت آبه، اگر حرکت نکنه نه اینکه موج ساکنه، موج نیست، این اصلا موج نیست، نه اینکه موج ساکنه. روشن شد چی میخوام از این؟ ولذا ما در همون جام در نسبت سنجی، در این تعبیر روح قانون نکردیم، تفسیرش کردیم، اما تعبیر رو اینجا آوردیم، حالا کاش که همون جام آوردیم. روح قانون اختزا میکنه که اصلا یا استصحاب یا قاعده تجاوز. این یا و یا به چیه؟ به لحاظه، اصل عملی به لحاظه. چرا؟ چون در باب امارات به لحاظ نیست. ولذا ما اونجا این البته آزیا جور دیگه جواب داد، ما اینجور هوه هینه یتوزه از کرمنه ها بعد الوضو، از کریت هینی، این با اماریت نمی سازه، این با اصل می سازه، چون در اماره هینیت نداره که، اماره اینطور نمیاد که هینه نگاه بکنه، اگر آمد هینه نگاه کرد میشه اصل عملی.
فرق این دوتا
را کجا
ظاهر میشه؟
کدوم میگه؟
یا گفت که اگه مورد جهل باشه میشه اصل،
اماره
مورد باشه میشه اماره، اگر
موضوع باشه میشه جهل اصل.
در اینجا فرمودید که لحاظ و تصور کردید،
این حرف من بود، این حرف واضحه. شیخ
همین حرفو زده از اول استصحاب، اول رسائل.
بله دیدم، همینم گفتیم ما شما، چون وقت ظاهرا تشریح نمیخورد. عرض کردیم شیخ نوشته این لوح از معهول حالت و سابقه، عرض کردیم تمام اصول لحاظ داره، فقط استصحاب نیست، اصلا قوام اصل به لحاظه. یعنی این که میاد نگاه، مثلا اگر دید این دوتا انار نگاه کرد، این دوتا به لحاظ اون قطره خونی که بینشون افتاده میگه احتیاط، اما خود یک انار نگاه کرد براءت ممکن جاری کنه، اصلا تمام اصول قوامش به لحاظه. یعنی این لحاظ رو میکنه که میگه اجتناب بکن، اما اگه این تنهایی دید میگه نه اجتناب نکن، تنهایی دید میگه اجتناب نکن. ولذا ما یه تعبیری کردیم که شبهه اگر در حالت دائره‌ای داشته باشه، بسته باشه، در یک محیط بسته باشه، این منجزه، اما اگر شبهه باز باشه مثل خط مستقیمی، منجز نیست.
محصول رو بپذیر،
آن محصول غیر محصول نه، علم اجمالی و غیر علم. شبهه اطراف علم اجمالی چون در یه دایره بسته است، این قطره خون یا تو این یا تو اونه، این میشه دایره بسته. یه قطره خون آمد دیدم تو این افتاد یا نه، میشه دایره باز. دایره نه، خط باز، این خط مستقیم. سیگار نمیدونم حرامه یا نه، این خون نمیدونم اینجا نجس شد یا نه، ببین این خط مستقیم، در خط مستقیم تنجیز نمیاره. تنجیز رو جایی میاره که دایره بسته است. یعنی شما این لحاظ رو باید بکنید. اینی که مرحوم شیخ در استصحاب جاری فرمودن، اینو بچه‌ها چند دفعه اون دیگه، چون گاهی من میگم تکرار میکنم، خب چاره‌ای نیست، چون یه مطالبی در حوزه‌های ما جا افتاده، جز با تکرار یا بالاخره یا قبول بفهمون نفرمون، احتیاج اختیارش با شماست. این مثلا معروف شده که استصحاب لحاظ داره، کل اصول عملی لحاظ داره، براءت هم لحاظ داره، چه معنی میکنه؟ ما براءت که اصل عملی نمیدونیم مثلا، اگر بنا بشه اون هم لحاظ داره، اصل باشه، قوام اصل به لحاظه اصلا چون فرض جهله، موضوع جهله، در موضوع جهل میخواد چیزی رو جهل بکنه، تا نکته ای رو نبینه جهل نمیتونه بکنه. جهل معنی نداره چون عدمه، ولو به لحاظ علمی عدمه.
شیخ هر حالت سابقه استثنایی، حالت سابقه است که لحاظ اون ثابت موجود نمیشه.
خب منم همینه گفتم، منم همینه گفتم، گفتم اگر لحاظ عدم رکوع کرد میشه استصحاب، اگر لحاظ سجده بود قرائت کرد میشه وجود، میشه قادر تجاوز. خب ایشون یکیشی گفت ما کاملش گفتیم.
چطور در فرض اصل عملی بودن ما تخصیص و حکومت رو مطرح میکنیم، در این در فرض هر دو اماره باشن میگی تعارض؟
اونجا هم تعارض یکیش مقدم میشه. در اصل عملی بودن که من تخصیص قبول نکردم، چون جلو خود بنده، نه از دیگران گفتیم، دیگران اشتباه کردن. خب یعنی مشکل کار دیگران، اینا خیال کردن شک و کلیسه بشه لا تنقض قبیل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، همین اشتباه.
اینا که سر سراغ ادبیات قانونی رفتن این بحثا رو کردن دیگه.
رفتن چرا؟ چون خیال کردن نسبتش مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. بحث را این اکمل علماء لا تکرم فساق حیثی نیست، لحاظی نیست، این عالم اونم فاسقه، لحاظ نشده توش، این امر واقعی است، لحاظی توش نشده، اونجا لحاظ شده. فعلا جزتهو فشکو که، این جزتهو رو نگاه کرده، شکو که لیزه بشه، یعنی اگر لم تجزهو بگو عدم رکوع، جزتهو بگو رکوع، دو تا لحاظه، دو تا لحاظ تخصیص نیست، دو تا جعل مستقل، ربطی به هم ندارن.
اماریت هر دو
بشه اون وقت آرازه. چرا؟ چون درش فرض جهل
میشه
سراغ ادبیات، قطعا باید سراغ ادبیات قانون رفت، مثل بیانه، بیانه گفت نجسه، بیانه گفت پاکه، خب قطعا باید میشه سراغ ادبیات قانون، کدوم بیانه مقدم؟ این تفصیل رو آقایان ندادن، رفتن رو ادبیات قانونی. ما آمدیم گفتیم نه، قبل از ادبیات قانون رو روح تشریع، اصلا نحوه تشریع دیگه. فکر میکنم اگر الان به کتب آمد، این کتبی که تازگی ها نوشته نیدم، اما این کتبی که متعارف بوده مثل آقای خویی دیگران، این مطالبی که از من در هیچ یک از این نیدم، لذا این تکرار میکنین سرش اینه، مثلا در اونجا نیدم این آقایون بگن، چون گفت هینه کان هینه و سلی اقرب، تا هین گفت میشه از، اگر هینیت نباشه اماره است، چون میاد فرض این حالت میکنه، لحاظ تا لحاظ کرد میشه اصل عملی.
صدرش با این بحث ما همه جو همه موارد باید ببینیم شارع اینجا لحاظ کرده استثناء میاره، هیچ وقت ما نمیتونیم یه موردی بگیره ولی حالت سابقه داشته باشه، بگیم اینجا تو ممکنه شارع لحاظ نکرده باشه، یا فرض ما اینه که هر حالت سابقه بود اصل اول اینه که شارع اونجا لحاظ کرده، مگه اینکه موضوع خاص باشه.
اولا از سالی که مدت ها تشریف میارین که ما استصحاب رو شرعی نگرفتیم، اوغلایی گرفتیم که لحاظ شارع، اوغلا لحاظ کرد، و این لحاظ اوغلا به لحاظ این که اون علم رو توسعه میدن، خب طبق قاعده اولیه هر جا علم سابقی بود شکی بود توسعهش میدید، هر جا اوغلا، مگر جاهایی که اوغلا لااقل تردید دارن مثل شک در مقتضی، این یک. طبیعتا هم هر جا استصحاب جاری بشه، جایز استصحاب جاری میشه که تصرف دیگه نشده باشه، فرض همینه، اگر شارع آمد تصرف دیگه کرد، خب طبعا استثاب طوری نمیشه، طبیعی است که جوری نشه، مثل قاعده تجاوز، مثل قاعده فرار، این طبیعی است دیگه. بلا
تعارض و حکومت ورود در اعتباریات اصلا جا نداره. فرما شما اینه
در اعتباریاتی که نه، ببینید اعتباریاتی که نه، اینکه در مثلا اکرم العلماء فساق معنا داره که اعتباریاتی رو که شارع ابداع میکنه به این معنا ابداع میکنه، مثلا اینکه تو رکوع کردی، خود استصحاب هم ابداعه، هر دوش ابداعه، استصحاب هم ابداعه، فهم نمی کنه
این نیت و از این لحاظ نکرده با امارتی بیشتر میکنه.
نه، کلمه اذکر رو دیدن خیال کرد، اگر این بود باید میگفت که هو اذکر منه بعد الوضوء، هینه چرا آورد لحاظ کرد فعلو، یعنی آمد گفت تو فعلت نگاه بکن، در حین فعل حواس جمع، خب میشه اصل عملی، کاشف نیست، نه چه کاشفیتی داره،
معمولاً درست انجام،
خب میگفت آقا شما عمل شما انجام دادی تمام شده، عمل کامله، عمل کامل،
این میشه از عمل کامله،
خب این هم هینیت، خب یعنی اصولا ببینید وقتی شک داره باید مثلا بگه مثلا عمله به اصطلاح این کامل خودش در
مثلا همین شک هست، فرق نمیکنه، شما
بیان فرض شک نمیکنه،
فرض شک حد نمیکنه، ولی شک ما سر جاش هست، واقع شک ما داره،
لذا گفتیم موردیه، بیانه اساسش برای اینه که شک رو برداره، اما گاهی بیانه اشتباه میکنه، شک پیش میاد،
اینجا که به این اعتراض از کور همینه،
خب ببینید نمیخواد بگه که نمیخواد بگه این بسا تو یک اماره ای داری برای کامل بودن عمل، اولا خود ایشان شک داره، خود ایشان فرض شکه، این میاد روی فرض شک جعل میکنه، خوب دقت کن، مرحوم آزیا از این راه رفتن، مرحوم آزیا میگه چون فرض شک کرده و جعل کرده پس اصله اماره نیست، ما عرض کردیم اگر آمد از کریت هینی رو نگاه کرد، لحاظ نگاه کرد، به لحاظ لحاظ میخواد بگه وضوع درسته کامله، این میشه اصل عملی،
اونجا لحاظ رو نگاه نمی کنه، اینو میخواد کاشف رو نگاه کنه، شما کاشف از واقع، ما عمل درست انجام،
ببینید این کاشف از واقع که نیست، واقعا تکمینه، اگر بود یعنی واقعا بود یعنی فرض این بود دیگه نمی آمد هینیت رو بگه، مثل بیانه اصلا نمی آمد حساب بکنه شک رو، علایه حالن خوب این، اگر این مطلب انشالله مقدمه درست شد، برگردیم به این مثالی که الان محل کلام چند روز در کلمات مرحوم نعیم، ببینید شخصی توی نمازه، توی نماز شک میکنه وضو گرفته یا نه، خوب دقت کنه، پس اون تکبیر گفته، رکوع رفته، سجود رفته، دو رکعت خونده، الان شک میکنه قبل از این نماز وضو گرفته یا وضو نگرفته، این داده های ذهنیش اول حساب بکنه، در حال نماز این یک داده، این خوب وجدانی خودشه، بعد نمیدونه اون عمل مستقلی که ربطی به نماز نداره، فقط نماز مقید به اثر اونه، یعنی به طهاره، آیا اون عمل رو انجام داده، این نقطه شکه، مشکوک او عبارت از این است که وضو گرفته شده یا نه، وقت
تعدی از حدیث مورد نماز بود، درسته حوادثی که بر بودید این تعدی از این بخش داخل نماز بود، بیرون نماز رو
حالا مرحوم نایینی فرمودن، من که نگفتم آقا، من دارم تحلیل میکنم طبق همین تصویر خودمون، روح تشریع رو بیان میکنم، من آمدم گفتم که آقا بیاین شما صورت ذهنی خودتون رو بررسی کنید، داده های ذهنی رو بررسی کنید، معلوم رو بررسی کنید، مجهول رو بررسی کنید، لحاظ رو بررسی کنید، رابطه رو بررسی بکنید، تا بشه جعل بشه، تا ببینیم چه جعلی کرده، جعلم سه تا شد، تو نماز ادامه بده، این نمازت با طهارته، وضو گرفته شده، این سه تا احتمال بود دیگه، نکته چیه؟ اون چه که شما الان دارین با اون مجهول نگاه بکنین، ببینین رابطه‌ای با این مطلوب دار یا نه، پس یک سو داده از همچون آقاین از این راه نرفته. این راه رو ما رفتیم، یعنی به این معنا که اصولا اصول عملیه ترتیبش اینه، روایت که بلا قد رکعته، از اون روایت میخواییم برگردیم به ما نحنفی، میشه این استظهار رو کرد یا نه؟ سوال اینه. اون روایت تحلیل کردیم، قبل از رکوع مسلمه، بعد از رکوع هم به علم این نمازه، البته اگر رکوع نباشه ممکنه شارع بگی نماز این سجده باطل هستن، بلکه اعمال سابق هم باطله.
میشه استصحاب کرد.
ها، اون وقت میشه استصحاب کرد، میتونست استصحاب بکنه، میتونست استصحاب نکنه. در ما نحنفی چیه؟ شما نگاه بکنید، یه رکعت دو رکعت نماز خونده، شک در تحقق وضو داره، این نقطه مجهول ما. نقطه مطلوب ما هم سه تا بود در این تصور ما، یمزی فی صلاته، هو فی صلاته علی طهارته، توضع وضو گرفته. اصلا رابطه یه هست یا نه؟ من بحثم اینه، به ادبیات قانونی برنگردیم. من الان مشغول رکوع و سجود و نمازم، شک در وضو میکنم. شک در وضو یعنی چی؟ اصلا من تو نماز هستم یا نیستم؟ از اول الله اکبر، چون شک در وضو یعنی از الله اکبر محل کلامه.
میتونیم
اینجا کشون که بگیم برایتش
بدیم به این که بگیم
روشن شد چی میخوام؟ من از الله اکبرم محل کلامه، اون صورت معلوم ذهنی من تصور من از نمازه، چون الان شک دارم، این موضوعه، با شک در طهارت که نماز باطله، نه اینکه نماز باطله، صدق نماز نمیکنه، من مشغول رکوع و سجود بودم نه نماز. روشن شد چی میخوام؟ یعنی از اول الله، اونجا از اول الله اکبر درست بود، هم دو قول الله و رکوعش، من سجده هم که بالفعل به اعتقاد خودش در نماز بود، ممکن بود یه تعبد شرعی هم بیاد بگه درسته، خودش هم که خودش در نماز میدونه، این فرض اونجا. اینه که مرحوم نایری میخواد از اون فرض بیاد ما نحنفیه درست بکنه. دقت بکنید، روشن شد؟ اینجا درسته من دو رکعت نماز خوندم، لکن با شک، اینم روشن، با شک در طهارت، در حقیقت، چون عرض کردم اینه، من یک نکته رو پیروزه دارم، وقتی ما میگیم صورت ذهنی، مجموعه رو باید نگاه بکنیم، با هم کسر و انکسار میکنیم، جمع و تفریق میکنیم. این نیست که من فقط در حال نمازم شک در وضو، در حال نماز شک در وضو یعنی شک در حال نماز داره، از اول نمازش مشکوکه،
چون در اصلش است نه در صحتش.
اصل نماز
نه در اصل اون وضو مونه،
چون در اصلش وضو داره، در صحتش که قاعده فرق جاری میشه.
بعد این کسب و تفریق بین این مطلوب با اون گذشته،
آها، یعنی نقطه مجهول، نقطه های معلوم، اینا با هم دیگه باید دقیقاً بررسی بشه، بعد ببینیم چه رابطه‌ای با مطلوب داره.
شکل در تکبیرات الاحرام همین. بله؟ شکل در تکبیرات الاحرام این اشکال داره.
عرض کردم شکل در تکبیرات الاحرام بعضی وقت داره که نمازش باطل بود بخونه. شکل در تکبیرات الاحرام این یک. اون مبتنیست برای اینکه تکبیرات الاحرام جا داره، یعنی در این فرضی که در روایت زرار آمده فرضش اینه، اذان رو گفته، اقامه رو گفته، در تکبیرات الاحرام مشکوک، مشغول حمده، فرض این روایت اینه، چون داره این شک فی الاذان و فی الاقامه، این شک فی الاقامه و فی التکبیر بعد ما کبر، این شک فی التکبیر بعد ما قرأ. ببینید، یعنی یه چیزی رو قبل از تکبیر فرض کرده، اذان و اقامه، ظاهرش اینطور دیگه، الان هم که مشغول قرائته، امام میفرمان در اینجا تکبیرات الاحرام بود، ولذا خواهد آمد اگر شک در نیت داشت، همین مشکل در شک نیت هم داره، اگر شک نه در تکبیرات، در نیت، شما چرا میخواین اشکال شک در نیت بفرمایید؟ بله اونم همین اشکال داره،
چون مقدمه
بر تکبیرات الاحرام، اصلا نیت نباشه سجده و رکوع سجود نماز نیست،
امامش
بونه. به نظر من وجدانی شد دیگه، تو این یعنی اصلا ما تعجب میکنیم چرا مرحوم ناینی اصلا این بحث مطرح کردن. چجور ما میخواییم ابداع بکنیم یکی از این سه مورد رو، یا اصل غیر محرز یا همزی فی صلاته؟ از کجا فی صلاته؟ این که صلات نیست، این اصل اول کلام که این صلات یا صلات نیست. یا بدتر از اون بیاد بگه تو وضو انجام دادی، این چه ربطی داره؟ در یک عملی که مشکوک اصلا نمازه بیاد تعبد بکنه که تو وضو انجام دادی.
این دو صورت
کناینی
چه اصل
بگی؟ حرف شما عجیب بود. از عرض کردم من اگه نوارد بود مثلا ما تعجبم چرا این مطرح کردن اصلا تا احتمال رو این بحثی رو که ما مطرح کردیم روشن شد. اصلا نه یمزی فی صلاته رو ابداع میکنه، نه هو فی صلاته مع طهارته رو ابداع میکنه، نه وضو گرفتن ابداع،
همش صلات رو داره کنه.
این که صلات رو اینکه صلات مفروغ هم نیست، اینجا شکل در طهارت داره. خب ما نرفتیم رو لا صلات الا به طهور، یعنی نرفتیم بحث ادبیات قانونی. روشن شد چی میخوام؟ اصلا نحوه جعل رو براتون توضیح دادم.
حالا شما این نفی اصلی راهی وارد بشید،
یه چی بگیم باطن نماز شروع کنه وضو بگیم راهی وارد بشید که
سه تا تصور شد،
هر سه تصور باطن.
تصورش که مسلمه میره کنار، یه تصور میمونه که بگیم احتمال داره قبلا وضو داشته.
احتمال خیلی خوب
استثاب بکنیم با استثاب.
خب بدتر شد که اگه استثاب شد که قاعد تجاوز جاری نمیشه.
یعنی
خب بگی اصلا ما تعجب میکنیم مرحوم ناینی احتمال وسط گرفته، یمزی فی صلاتی متطهرن. ما سه تا احتمال خیلی واضح براشون عرض کردیم، غیر از الان احتمال مسئله فقهی بودن سه تا احتمال. فکر میکنم دیگه کاملا وجدانی شد. ولی ازا ما اگه نوار دیروز فیروز گوشو کنیم خیلی میگفتیم تعجب میکنیم چرا این احتمالات داده ایشان. دقیقا روایتی که ما داریم بلاغت رکعت رو بخوایم تعمیم بدیم به اینجا اون روایت رو، خب بلاغت رکعت چون ایشون در قبلش در حال نماز بوده، بعد خودش در حال نماز میدونه و ممکنم هست هنوزم نماز شاره بگه پشو رکوع رو انجام بده برگرد، این میشه سجده دوم. یعنی اون عملم قطعا این نیست که از نماز خارج شده باشه، حتی اگر استصحاب عدم رو کوب بشه.
اگه وقتی شک میکنه همون وقت وضو بگیره چی؟ این نماز شک میکنه همون
جا وضو بگیره. اعمال سابقش چی؟
اعمال سابقش هم همون تجاوز و
خواهد تجاوز که نگیره
قبلش در نماز بوده دیگه، درسته حالا شک میکنه حالا وضو بگیره.
خب الان نمیتونم آخه میگم مجموع رو باید حساب بکنه، قبلا نماز بود کجا؟ الان وضو گرفت این نماز، این نمازی که از وسط هم که نماز نیست که. پس بنابراین با این فکر میکنم با بیانی که بنده عرض کردم
که ارائه میدیم برای رکوع خوبه ولی برای اذان خوب نیست، ولی دوازده دوره اذان هم داره.
حالا بحث اذان چون وقت تمام شد دیگه بدنم یواشاش دارم خسته میشم، هوام که گرمه، انشالله تتمه بحث که روایت مستحبات که ایشون مثال زد این بحث رو فردا تتمهش میگیم. به نظر من فکر میکنم با این مقدماتی رو که من عرض کردم اگر این مقدمات تام باشه نماز ایشان باطله، باید برگرده وضو بگیره و جایی هیچ گونه اصال قاعده تجاوز نید. یعنی به ذهن من میاد شبهه نداره چه اصل محرز باشه چه غیر محرز باشه، احرازم برای خود این نماز یا برای احراز وضو، چون سه احتمال ما از این راه وارد شدیم. انصافا با این داده های ذهنی هیچ کدوم از این مطالب نمیتونیم اثبات بکنیم. اون بلاغت رکعت رو به اینجا نمیتونیم تعمیم بدیم، بگیم بلاغت توزعت اینجا چون اصل نماز مشکوکه.
در بقیه شرایط هم گفت شک در قبله بودن قاعدتاً باید همین باطل بشه نماز،
کار نمیکنه.
خاطر اینکه مورد اینجا اصلا جای قاعده تجاوز نیست
اصلا. و صلی الله